بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما فعلا منتهی شد به امر هشتم و نهمی که صاحب کفایه قدس الله نفسه مطرح کرده. فعلا وارد شدیم در این دو امر از مقدمات ایشون. مرحوم صاحب کفایه در مقدمه هشتم به دو مطلب اساسی اشاره می کند. اولین مطلب این که ورود در باب اجتماع امر و نهی مشروط و مقید است که طرفین، یعنی طرفین امر و نهی، متعلق امر و متعلق نهی، قطعا هر دو باید دارای ملاک باشند، دارای منات باشند، دارای اون حکمتی که از برای او حکم جعل شده. این یک. دوم، اینکه علی تقدیر اینکه احراز شد این دو دارای منات هستند، یدخل در باب تزاحم نه در باب تعارض، و عبارتش صریح که در این صورت یرجع الی اقوى المناطین. چرا یک مرتبه اقوى المناطین؟ برای خاطر اینکه رأیشون بر این معنا هست که باب تزاحم است نه باب تعارض. الثامن انه لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلق الایجاب و تحریم مناط حکمه مطلقا. وارد در باب اجتماع امر نهی نمی شود اجتماع امر و نهی که دارای این خصوصیت نباشه، یعنی دارای مناط در هر دو نباشه، باید باشه. فی کل واحد من متعلق الایجاب و تحریم مناط حکمه مطلقا حتی فی مورد تصادق. خب حال محل بحث همینه. و الاجتماع کی؟ این امر دوم. کی یحکم علی الجواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین. علی الجواز راحت مطلب، یحکم بالحکمین چون متعلق هر کدام جدای از دیگری است. خب واجب جدای از حرام، الواجب یجب و الحرام یحرم. مثلا در صلات در دار قسمی علی القول بالجواز کل واحد منهما ینفک عن الاخر، این واضحه. و علل امتناع بکونه محکوما به اقوى المناطین. خب در امتناع چه خواهد شد؟ تضاد حکمینه. چون علل امتناع یعنی اتحاد وجودی. فیأتی الحرمة والوجوب على شيء واحد. این مشکل را کی باید حل کنه؟ یعنی وجوب و حرمتی که علل قول و الامتناع بر موجود واحد آمده، از اونجا باید حل بشه یا از این طرف؟ یعنی اینجا بابش باب تعارضه که رجوع کنیم به مرجحات دلالی و سندی از اون را حل کنیم، یا از راه مرجحات عقلی است و وارد میشه در باب تزاحم. ایشون میگه بابش باب تزاحمه، یعنی ملاک ها در اینجا با هم دیگه تزاحم میکنن، چون فرض شد که ملاک هست دیگه. مگر نه اینه، ملاک فرض شد، فرض بر این شد نقطه اول که لا یدخل در باب اجتماع امر نهی الا ذو الملاک، این پرچم باید با او باشه. وقتی وارد شد این دو با هم تزاحم میکنه در مورد علل امتناع. این علل امتناع معناش اینه که یکی از دو حکم باید باشه دیگه، مگر نیست. خب این یکی از دو حکم را کی باید تعیین کنه؟ باب تعارض یا باب تزاحم؟ عبارتش رو شرح: و علل امتناع به کونه محکوما به اقوال مراتین. همینجا این است که ایشون را جدا کرده از دیگران. او به حکم آخر غیر الحکمین. خب اگر اقوایی نبود میره تو خط اصول عملیه تا میرسه به اباحه، اونش دیگه خیلی کاری نداریم. پس این اساس رو ایشون در امر هشتم بنا میکنه. بعد در امر نهم گمشده رو میخواد پیدا کنه. یعنی ما از کجا بفهمیم که دو ارشبت متعلق، یعنی مأمورون به و منجون اه دارای مناطه، این راهش چیه؟ عرض کردیم تقریبا چهار راه در مجموع کلماتش اول تا آخر بیان میشه. بله، عرض شد که طریق اول بعد از آنی که اجماع را در اینجا بیان میکنه، عبارتش اینطور: التاسع قد عرفت ان المعتبر في هذا الباب، یعنی در امر هشتم، ان يكون كل واحد من طبیعه المأمور بها والمنهی عنها مشتملتن على مناط حکم مطلقا حتی حال الاجتماع. این اطلاقش خوب ها میگه اینو گفتم اونجا، حالا بیا پیداش کن. فلو کان هناکه ما دل على ذلك من اجماع غیره. این اولین دلیلشه. میگه اگر اجماعی در بین یا غیر اجماع ضرورتی بود که این دو مناط داره، خب بگیر راحت مناط داره و برو به همون خطی که گفتم، ارجع الى اقبل مناطین و الى آخر. اگر این نبود، مورد اجتماعی در این نیست، میگه ارجع الى اطلاقات، اطلاقات ادله طرفین. اون وقت میگه اینجا اطلاقات دو جوره که بیان میکنه. ارجع الى اطلاقات، از اطلاقات استفاده کن، ببین آیا میتوانی مطلب رو حل کنی یا نه. فلو کان هناک ما دل على ذلك من اجماع او غیره فلا اشکاله. خب این بره. ولو لم يكن الا اطلاق دليل الحكمين، نیست در مقام الا اطلاق. اقم الصلاة ولا تخسر، اینا اطلاق داره. از این اطلاق میتونی استفاده کنی، بکن. ففیه تفصیل، تفصیلی است که بعد میگه: و هو ان الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي كان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب. میگه اول اینکه این اطلاق اگر در مقام بیان حکم اقتضائیه خب اگر در مقام بیان حکم اقتضایی است، خوب راحت مطلب. علی القول بالجواز، علی القول بالجواز حکمی ثابته. و علی القول بالامتناع، علی عدم جواز، اونجا هم باز حکم اقتضایی هست. حکم اقتضایی علی کل تقدیر میتوان ما اون را تصور کنیم، و اگر حکم اقتضایی بود حکم تکلیفی هم هست و الی آخر وارد میشه در بابی که ما گفتیم، یعنی وارد میشه در باب اجتماع امر و نهی. اجتماع امر و نهی که وارد شد، پس یتم المطلب، یعنی خلاصه اون چرا که ما میخواهیم این است که دو حکم اقتضایی در اینجا وارد بشه. دو حکم اقتضایی که وارد شد تعارضی با هم نداره، یعنی هم علی القول بالجواز و هم علی القول بالامتناع قابل قبول، بنابراین وارد میشه در باب اجتماع امر الله. این فرمایش ایشون در این دلیل. اولین سؤالی که ازشون میشه، ما هو حکم اقتضایی؟ حکم اقتضایی یعنی چی؟ حکم اقتضایی چه معنا داره اصلا؟ حکم انشائی داشتیم، مراحل حکم داشتیم، حکم فعلی داشتیم، حکم اقتضایی معناش چیه؟ لیس هناك الا اقتضاء الحکم، معناش اقتضاء حکمه، به این معنا که شی دارای دو خاصیت باشه، مصلحت و مفسده. المصلحت یقتضی الوجوب، المفسده یقتضی الحرمه. معنای حکم اقتضایی یعنی اقتضاء الحکم، اقتضاء الحکم. اگر این چنین شد، پس مانعی نیست از اینکه اولین اشکالی که بر این حرف شد این بود که معنای حکم اقتضایی چیه؟ بنا شد که معنای حکم اقتضایی عبارت باشه از اقتضاء حکم. خب بنابراین اگر وارد شد به بحث اجتماع امر و نهی، ثانیا در بررسی اجتماع امر و نهی ما گفتیم بر این که مستلزم نیست بحث اجتماع امر و نهی به این که متعلق حکم حکم دارای مقتضی باشه، ولو این که دارای مقتضی نباشه بحث اجتماع امر و نهی میاد. شما این اقتضایی را که برای ما در اینجا ترتیب دادید برای چیه؟ برای ورود در بحث اجتماع امر و نهیه. ما در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم مشروط به اقتضا نیست. چرا؟ کل بحث در باب اجتماع امر و نهی دائر مدار اتحاد و تعدد وجود در خارج، یعنی ترکیب انضمامی است یا ترکیب اتحادی است، ملاک داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی برخلاف اون چرا که شما گفتید. این زحمتی که ایشون میکشه در این و اقتضای حکم را در اینجا پیاده میکنه برای مسلک خودشه، که بایدستی که در مورد اجتماع امر و نهی اقتضاء طرفین باشه. ولیکن ما جواب دادیم این را، گفتیم اقتضاء لازم نیست، یعنی مصلحت و مفسده لازم نیست در باب اجتماع امر و نهی. بحث در ترکیب و عدم ترکیبه، بحث در اتحاد و عدم اتحاده. ولو لم یکن هناک مصلحت، اون
مرجع اونهای ترکیب اتحادی و شای الزامی به تحال تضاهم و تقارضه، و باید در تضاهم هم که باید به اصطلاح این مصلحت و اینا در نظر گرفته میشه.
بله
میگم مرجع اون انضمامی و اقتصادی هم باید به تزاحم و تعارضه، باید ملاک در تزاحم هم که باید ملاک داشته باشه.
خب بلان از مسلک اینطوره، بنابر مسلک ایشون اینطور است، به این که اگر بخواهیم ما اجتماع امر نهی را وارد کنیم در باب، عرض کنم که در باب تزاحم همینطوره، باید ملاک داشته باشه. برای که ما میگیم اجتماع امر نهی نیازی به ملاک نداره، ما میگیم اجتماع امر نهی عبارت است، محور بحث اجتماع امر نهی در اتحاد و تعدد ملاک، اعم از این که بله از وحدت و تعدد موضوع، اعم از این که ملاکی داشته باشه یا نداشته باشه. شما کلن با این دلیل اثبات میکنید که ملاک هست، غیر از اینه مگر؟ برای چی این ملاک را میخواید برای اثبات میکنید که وارد بشه در بحث اجتماع امر و نهی؟ ما عرض میکنیم ورود در بحث اجتماع امر و نهی نیاز به ملاک نداره، چون بحث اجتماع امر و نهی در اتحاد و عدم اتحاد از کنم دو حکمه، یعنی وجوب و حرمت در یک جاست بنابر اتحاد، یا در دو جاست بنابر عدم اتحاد. اعم از این که مناطی برای حکم باشه یا نباشه. ثالثا این اراده منات از مبحوث خارجه. بحث ما در اجتماع امر نهی در چیه؟ ولی نسب این که آیا حرام است یا واجب، یعنی در مورد تزاحم شما میبرید به این که آیا منات داره یا منات نداره. شما از اون چرا که محل احتیاجه بحث کنید، در حرمت و وجوب بحث کن، نه در منات و عدد برات. این ثالثاً. رابعا چنین معنایی خارج از وظیفه شارعه، یعنی شارع بخواهد در مقام بیان علل احکام باشه، این کجا همچین چیزی هست که شما میگویید اطلاق دلیل بیان کند فلسفه حکم را، مناط حکم را؟ لیس هذا من وظیفه الشارع، وظیفه شارع این معنا نیست. پس فرضی میکنید که از وظیفه شارع خارج است. ادله احکام را تحویل دادن از مراحل انشاء حکم به جمل خبریه قطعاً خلاف لا یرضا صاحبه. ادله احکام کلن دلالت میکند بر حکم، بر وجوب، اقم الصلاة ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و امثال ذلک. شما این را چیکار دارید میکنید؟ حمل میکنید بر جمل خبریه، یعنی شارع داره به شما خبر میده که در اینجا مناط حکم هست، این درسته، این تغییر مالا یردا صاحبه، تفصیل ما را در صاحبه. فإن قلت، شاید مراد ایشون این باشه که ما قطع نظر از ادله احکام فرض میکنیم یک چنین دلیلی را، این ذلک الدلیل، کجا هست یک همچین دلیلی که بخواد بیان کنه حکمت حکم را؟ الا نادرا و نادر کالمعدوم. اینم اشکال عرض کنم که پنجم. از اینها که بگذاریم میگیم خب سلمنا، اشکال دیگر توجه کنیم، اشکال شیشون سلمنا به این که ادله را ما هم کردیم از جمل انشائیه، عرض کنم که حکمیه، تأویل دادیم اینا را به جمل خبریه و بنا شد به این که شارع بیان کند مناطات حکم را. خب این مناطات حکم چیه اثرش؟ یعنی شارع بگد بر این که این متعلق دارای مصلحت، اون هم دارای مفسده است، این همین مقدار شارع اتفاق بکنه به همین، شما به همین اتفاق کنید، یعنی فقط این مطلب علمی برای ما ثابت بکنه یا اثر عملی داشته باشه. اگر مجرد اثر مطلب علمی خیلی خوب، ولیکن اگر اثر عملی میخواد، این منات ها قطعا تأثیر میکنه در حب و بغض، به این معنا که مصلحت موجب میشود که مولا حبی به او داشته باشه یا خود شخص نسبت او ارادهی داشته باشه، و ثم بعد از حب شارع حکمی بر او مترتب بکنه. پس ینتهی الی الحکمین، اذا انتها الی الحکمین، اونجا بابش باب تعارضه یا بابش باب تزاحمه، همیست که محل اختلاف هست بین ما و شما، و ما بگیم بابش باب تعارضه. چرا؟ به جهت این که منشأ تزاحم دو حکم جعل مولاست، به این معنا که وقتی مولا دید در این مصلحت هست و در این مفسده هست، لابد و ان یختار احدهما، یعنی یا مصلحت غالب میشه یا مفسده غالب میشه. اگر مصلحت غالب شد بنابراین یقول و یجب، و اگر مفسده غالب شد یقول یحرم، فالتواد یقع فی التشریع. اگر تواد در مقام تشریع شد، مرجع در اونجا اختیار عدله است، نه اینکه مرجع در اونجا تزاحم بین ملاکات باشه. تزاحم بین ملاکات عنده تبارک و تعالی است، این یک. تزاحم بین ملاکات در مقام انتصال، این دو. و اما تزاحم در جعل و تشریع، یعنی تنافی در جعل و تشریع، بابش باب تزاحم نیست، بابش باب تعارضه، یعنی مشکل در جعل. انشاءالله عزیزان توجه میکنن که ما به چه دقتی داریم میخوایم این را جواب بدیم، که مرحوم صاحب کفایده اون چرا که همت کرد مطلب را به این رسوم تعویل کرد، افرو یا فرض کرد شارع بیان کند مصالح و مفاسد را. ای فائدت در این بیان، لولا این که اثر عملی بر او مترتب نشه، یک اثر علمی است. اثر علمی چه خاصیتی داره؟ اثر عملی در وقتی است که مولا توجه کند به این مصلحت و مفسده. اگر توجه کرد تعارض میکنه در نزد او. به چه معنا؟ به این معنا را که آیا مصلحت اقواس از مفسده یا مفسده اقواس از مصلحت، یا هر دو یکسانه. فیحکم علی طبق ما اراد، یعنی هر کدامی را که اقوادی بر او حکم میکنه، میگه صلات در دار قصبی یجب ولا یحرم، صلات در دار قصبی یحرم ولا یجب، چون نمی شود هر دو حکم را در محل واحد قبول کنه، حتما یکی از این دو حکم را. بنابراین پس مشکل در جعل خواهد بود، یعنی به این معنا جعل احد الحکمین به اختیار شارعه و اختیار او را، یعنی مجعول او را از باب تعارض ادله ما به دست میاریم، که ببینیم کدوم دلیل اقواس از دلیل دیگر. خب این تا اینجا بررسی عرض کنم به حضورتون که وجه اول بود از اطلاقین، و اما وجه دوم که میمونه ان شاءالله برای بعد.